ساعت 10 شب به وقت ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، شبتون بخیر. خوش اومدیم به مجله شبانگاهی رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم و در این ساعت از سه‌شنبه 27 آبان 1393 برابر با 18 نوامبر به مدت 30 دقیقه از شهر ابری و بارانی پراگ همراه شما. در این مجله زنده شبانگاهی همکارانم تلاش کردن تا برای شما خبرها و گزارش‌هایی از آخرین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان تهیه کنند. امروز و در ساعت‌های گذشته توی دنیا چه خبرهای مهمی بوده؟ هر خبری که بوده همین الان میشنویم از آزاده اسدی که اینجاست و پیش از این هم در مجله شامگاهی همراه شما بود و شما به صداش عادت دارید، اما من جاشو گرفتم. آزاده،
خواهش میکنم. رضا جان خیلی متشکرم از تو و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاتین اشتون هماهنگ کننده گروه 5 علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای روز سه‌شنبه در جریان یک ناهار کاری با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. خبرگزاری‌های رسمی ایران گزارش دادند که محمد جواد ظریف و کاتین اشتون در این دیدار روند مذاکرات را در روزهای پایانی بررسی کردند. جزئیات بیشتر را در مورد مذاکرات تا لحظاتی دیگر با خبرنگار ما در وین خواهید شنید. اما در همین حال علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه در آستانه برگزاری جدیدترین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 یک بار دیگر بر لزوم لغو تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تاکید کرد. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین گفت مذاکراتی که به لغو تحریم‌ها علیه ایران منجر نشود مذاکره‌ای بی‌نتیجه و باطل خواهد بود. عباس علی کدخدایی مشاور عالی شورای نگهبان از امکان تمدید سرپرستی وزارت علوم با حکم رهبر ایران خبر داد. او روز سه‌شنبه با بیان اینکه بر اساس اصل 135 قانون اساسی ایران فردی نمیتواند بیشتر از 3 ماه سرپرستی وزارتخانه ای را بر عهده داشته باشد، به خبرگزاری ایرنا گفته است در صورت درخواست رئیس جمهور، رهبر جمهوری اسلامی ایران به این موضوع وارد خواهد شد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز سه‌شنبه بر لزوم اجرای حکم اعدام برای جرایم مواد مخدری تاکید کرد و گفت نظر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را در این باره قبول ندارد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که وزیر دادگستری گفته است اسلام دینی است که با کشتن انسان‌ها مخالف است، اما قتل را بزرگترین جنایت و قصاص را لازم می‌داند. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران بارها اعلام کردند که بر اساس قوانین بین‌المللی قاچاق مواد مخدر در ردیف جرایم بزرگی که مستحق مجازات اعدام باشد قرار نمی‌گیرد. از همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی ایران بشنویم که گفته است روند افزایش جمعیت سالمند در ایران نگران کننده است. دو روز سه‌شنبه در همایشی در یزد گفته است بر اساس پیشبینی سازمان ملل جمعیت سالمند ایران تا سال 2050 میلادی به 30 میلیون تن خواهد رسید. محمد اسحاقی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم روز دوشنبه با بیان اینکه ایران پایین‌ترین نرخ باروری را در بین کشورهای اسلامی دارد اعلام کرد که این شاخص در ایران زیر خط قرمز قرار دارد. و رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران روز سه‌شنبه از میزان بیش از حد مجاز نیترات آب در برخی از مناطق شهر خبر داد. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که رحمت الله حافظی در صحن شورای شهر تهران گفته است که مستندات قانونی را در صورتی که استاندار و مسئولان وزارت بهداشت کاری نکنند ارائه خواهد داد.
ممنونم ازت آزاده اسدی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شبانگاهی می‌خوایم به این رویدادها بپردازیم. امروز نخستین روز از دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 در وین بود. خبرنگار اعزامی رادیو فردا از آنچه امروز گذشت برای ما خواهد گفت. حمله 2 فلسطینی به 1 کنیسه در بیت المقدس 4 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. داعش به 1 پهپاد ایرانی در عراق دست یافته. اوباما هم میگوید در سیاست‌های آمریکا علیه داعش تجدید نظر خواهد کرد. دعوا بر سر آب تهران، شورای شهر میگوید آب تهران آلوده است، وزارت بهداشت میگوید سالم است. این برنامه کمی فشرده است، اما سعی میکنیم فرصتی هم برای شنیدن پیام های تلفنی شما پیدا کنیم. همه اینها تا ساعت 10:30 شب در ایران به صورت زنده از رادیو فردا. امروز نخستین روز از دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین بود. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا از وین پشت خط ارتباطی برنامه است. هانا سلام، روز اول این دور از مذاکرات چطور برنامه ریزی شده بود و چطور سپری شد هانا؟
من سلام میکنم به تعداد شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. بله، امروز مذاکرات میشه گفت مرحله نهایی مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 با 1 نهار کاری بین محمد جواد ظریف و کاترینا شون، دو مذاکره کننده ارشد ایران و گروه 5 علاوه 1 آغاز شد و این ضیافت نهار به مدت 1.5 ساعت حدودا در محل نمایندگی سفارت ایران در وین انجام شد. پس از اون این محمد جواد ظریف این دیدار رو مفید ارزیابی کرد و گفتش که طرفین درباره این که روزهای پیش رو چگونه پیش خواهد رفت و مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت گفتگو کردند. اصل امروز اونطور که یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به ما گفته، گفتگوها در قالب‌های مختلف انجام شده. گفتگوی دو جانبه بین ایران و آمریکا انجام شده، جلسه هماهنگی داخلی بین گروه 5 علاوه 1 6 کشور انجام شده و نشست‌های کارشناسی هستش که در طول شب ادامه خواهد داشت و فردا نیز شاهد برگزاری آن خواهیم بود. هنوز همه مذاکره کنندگان ارشد گروه 5 علاوه 1 به وین نیامدند. سرگی لیاپوف مذاکره کننده ارشد روسیه قرار هستش که حدوداً 2 ساعت دیگه به این شهر برسه و باید دید که در روزهای آینده چگونه این مذاکرات انجام خواهد شد و پیش خواهد رفت. می‌دونیم که جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار هستش که در روزهای پایانی هفته به این مذاکرات بپیونده.
حالا به هر حال هر دو طرف همچنان تأکید کردن بین مواضعشون فاصله وجود داره و اختلافات اساسی همچنان برطرف نشده. موضوعات اصلی این اختلافات چیه؟
اونطور که محمد جواد ظریف در وین اعلام کرده، همچنان دو موضوع غنی‌سازی اورانیوم و حرکت ایران به سمت صنعتی کردن این غنی‌سازی از یک سو و از سوی دیگه بحث تحریم‌های بین‌المللی و نحوه تعلیق یا رفع اون مسئله‌ای هستش که همچنان چالش بر سر میز مذاکره از اون یاد میشه. همچنین بازه زمانی که این توافق باید بر سرش بشه و اینکه این توافق باید اجرایی بشه، به هر حال اقداماتی هستش که در مراحل مختلف باید ایران اعتمادسازی بکنه و در مقابل شاهد رفع تحریم‌ها باشه. اینها مسائلی هستش که باید طرفین بر اون توافق نظر داشته باشن و نظرها رو هم نزدیک کنن. اما یک مورد رو هر دو طرف برش تاکید میکنن و اون این هستش که بحث اراده سیاسی و اون تصمیم سیاسی هستش که دیشب یک مقام ارشد آمریکایی درباره اون گفتش که این تصمیم سیاسی الزاماً هم بر سر میز مذاکره در وین گرفته نمیشه و شاید در خود پایتخت ها هستش که مقامات ارشد کشورها مشخصا ایران و آمریکا باید این تصمیم ها رو بگیرن.
حالا خیلی خلاصه پیشبینی برای روزهای پیش رو چیه و تا 3 آذر باید منتظر چه اتفاقهایی باشیم؟
3 آذر مهلت توافق 1 ساله ژنو به پایان میرسه. روزی هستش که باید ببینیم که طرفین آیا به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا خواهند کرد یا خیر. سناریوهای مختلفی مطرح شده توسط تحلیلگران، اینکه آیا این مذاکرات به نتیجه میرسه، اینکه آیا تمدید میشه و تمدید شدنش خودش هزینه هایی برای مذاکره کنندگان داره یا اینکه شکست میخوره. شکست خوردن مذاکرات چیزی هستش که خیلی ما در اینجا نمیشنویم، چرا که به هر حال در طول 1 سال گذشته مذاکره کنندگان دو طرف به پیشرفت هایی دست پیدا کردن، راه حل هایی رو پیش رو دارن و بحث شکست مذاکرات بحث کم رنگ تری هست. اما همه این سناریوها ممکن هست و بعد از 3 آذر منتظر بودید که این مذاکرات کجا ختم خواهد شد.
ممنونم از هانا کاویانی بود خبرنگار اعزامی رادیو فردا از وین در مورد دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 برای ما میگفت که امروز نخستین روزش بود.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود. اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
10:10 شب در ایران و مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا میزبان شماست. امروز سه شنبه صبح در بیت المقدس اورشلیم دو فلسطینی مسلح به چاقو، تبر و تفنگ وارد کنیسه شدند و به یهودیانی که در حال عبادت بودند حمله کردند. 4 نفر را کشتند و 6 نفر را هم زخمی کردند. پلیس اسرائیل در محل حاضر شد و 2 مهاجم فلسطینی با شلیک مستقیم پلیس اسرائیل کشته شدند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه از طریق تلفن به ما پیوسته. سلام ایلیا. ایلیا، آیا حمله امروز صبح رو هیچ یک از گروه‌های فلسطینی به عهده گرفتن؟
رضا سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، حمله امروز صبح رو جبهه خلق برای آزادی فلسطین بر عهده گرفت. هانی از ثوابته از اعضای شورای مرکزی جبهه خلق گفته این عملیات قهرمانانه بود و اون رو 2 عضو این گروه انجام دادن که نامهای اونها اودی و غسان ابو جمل هست که پسر عمو هستن.
موضع‌گیری فلسطینی‌ها چی بوده؟ موضعشون دقیقاً چیه؟
دفتر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بیانیه صادر کرد، محکوم کرد این حمله رو و گفته تشکیلات خودگردان فلسطینی هر حمله‌ای به غیر نظامیان از هر طرف باشند رو محکوم میکنه، به ویژه قربانیان این حادثه که باید بگم 3 نفرشون آمریکایی اسرائیلی و یکیشون بریتانیایی اسرائیلی بودن. گفته اینها در محل عبادت داشتن عبادت میکردن و کشته شدن، کلا محکومیت بوده این بیانیه. اما تاکید کرده که اسرائیلی ها باید دست از اعمال تحریک آمیز خودشون در مسجد الاقصی بردارن، به ویژه بعضی از وزرای فلسطینی. اما سامی ابو زهری سخنگوی گروه فلسطینی حماس استقبال کرده از این حمله و گفته این حمله قهرمانانه است و پاسخی طبیعی به اون چیزی دونسته که جنایت های اسرائیل در مسجد الاقصی نامیده.
در مقابل اقدامات و مواضع اسرائیل چی بود ایلیا؟
رضا، کابینه امنیتی اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کشور تشکیل جلسه داد، اقداماتی رو پیش بینی کرد که آقای اسحاق هارنوویچ وزیر امنیت داخلی اسرائیل گفته این اقدامات شامل تشدید تدابیر امنیتی در بیت المقدس و دیگر مناطق اسرائیل هست و همچنین منطقه کرم باخته رود اردن. بنیامین نتانیاهو گفته که این اتفاقی که افتاد و حمله‌ای که صورت گرفته ناشی از تحریک‌های حماس و شخص محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی است که توسط جامعه جهانی نادیده گرفته میشه و تاکید کرد که اسرائیل به این حمله با مشت آهنی پاسخ خواهد داد.
ممنونم از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه در مورد حمله 2 فلسطینی مسلح به کنیسه یهودیان. برای ما میگفت که 4 نفر رو کشتن و 6 نفر هم زخمی شدن. جبهه خلق چنان که ایلیا جزائری به ما گفت مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته. اما عملیات جنگی و تروریستی گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و برخی گزارش‌ها از دستیابی این گروه به یک پهپاد ایرانی در عراق حکایت می‌کنه. ولی مهمتر از این خبر، دستور رئیس جمهوری آمریکا برای تجدید نظر در سیاست این کشور در قبال آدم ربایی های ستیز جویان اسلامی و قتل اونهاست. مشروع این تحولات رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن میشنویم.
در واشنگتن محافل مطبوعاتی میگویند که آنچه گروه حکومت اسلامی را از سایر سازمان های بنیادگرا متمایز میکند، ساختار سازماندهی آن است که در عرصه های گوناگون عملیات گوناگونی را انجام میدهد، از عملیات جنگی در جبهه‌های نظامی گرفته تا اداره یک سیستم پیچیده قاچاق، ترور، آدم ربایی و باج‌خواهی از خانواده‌های رباینده شدگان غربی. روز سه‌شنبه گزارشی درباره دستیابی گروه حکومت اسلامی به نخستین پهپاد ساخت جمهوری اسلامی ایران منتشر شد و از جمله نشریه دیلی بیست بر اساس اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته تصویرهایی از این پهپاد ایرانی را انتشار داد. یک کارشناس انستیتوی مطالعات جنگ به نام کریستوفر هارمر به دیلی بیست گفته است که این پهباد شبیه پهباد ایرانی مهاجر چهار است که در استان دیاله عراق به چنگ داعش افتاده است. به گفته این کارشناس در تصاویر هیچ گونه نشانی از آسیب در این پهباد دیده نمی شود و به این تردید دامن می زند که سرنگونی پهباد ساخت جمهوری اسلامی به دلیل فنی بوده و نه شکار آن توسط نیروهای داعش. روزنامه گاردین چاپ لندن هم روز سه‌شنبه در مقاله‌ای به کابوس داعش در نزدیکی مرزهای غربی ایران و سنیان افراطی در مرزهای شرقی ایران پرداخته و تأکید کرده که در استان دیاله عراق نیروهای داعش تنها چند کیلومتر با مرز ایران فاصله دارند. ولی آنچه بیشتر از این گزارش‌ها توجه محافل مطبوعاتی آمریکا را به خود معطوف کرده، دستور رئیس جمهوری این کشور برای بازنگری در سیاست‌های مقابله با آدمربایی توسط گروه‌های تروریستی است. آقای اوباما در نامه‌ای به کریستین ورماث، معاون وزارت دفاع آمریکا در امور سیاست‌گذاری، خواسته است تا بازنگری در سیاست دولت بر موضوعهایی مانند درگیر شدن خانواده‌های قربانیان با آدمربایان، جمع‌آوری اطلاعات و به کارگیری روابط دیپلماتیک متمرکز شود. معاون وزارت دفاع آمریکا گفت که دستور رئیس جمهوری به دنبال افزایش اطلاعات مربوط به حرکت‌های آدمربایی علیه آمریکاییان در خارج از کشور و افزایش تهدیدهای گروه‌های مشخص تروریستی صادر شده است. باراک اوباما کشتار فجیع پیتر کاسیک، امدادگر آمریکایی موسوم به عبدالرحمن و 18 سرباز سوری توسط حکومت اسلامی را که با بریدن سر قربانیان صورت گرفت، عمل شیطانی محض نامید. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز این گونه اعمال گروه حکومت اسلامی را وحشیگری مطلق عنوان داده است. آقای کری روز دوشنبه پیش از عزیمت به اروپا در نشست سالانه فارن پالیسی در واشنگتن با اشاره به امدادگران و روزنامه‌نگارانی مانند دیوید هینز، آلن هنینگ، جیمز فالی، استیون ساتلاف و پیتر کاسی گفت که این قربانیان جزو کسانی بودند که بی‌رحمانه به قتل رسیدند و آنهایی که موفق به فرار شدند شهادت دادند که داعش چگونه دختران و زنان را مورد تجاوز قرار می‌دهد و آنها را به بردگی می‌کشد و مانند کالا می‌فروشد. وزیر خارجه آمریکا افسود که رهبران حکومت اسلامی میپندارند که با این اعمال جهان مرعوب آنها خواهد شد، ولی ما و دوستانمان مرعوب نمیشویم و داعش اشتباه میکند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، تا کنون مدارک 1429 قتل توسط حکومت اسلامی در یک دوری 5 ماه ثبت شده است، ولی خبرگزاری ها تعداد کشتارهای جمعی توسط این گروه را بسیار بیش از این رقم می دانند.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد درباره بازنگری آمریکا در سیاستاش نسبت به گروه خلافت اسلامی یا داعش. همه گزارش‌ها و خبرهای ما وقتی کامل میشن که شما هم نظرتون رو در مورد اونها به ما بگین تا ما اونها رو برای باقی شنونده‌های رادیو فردا پخش کنیم.
آقایون جمهوری اسلامی، تو درگذشت روانشاد مرتضی پاشایی دیدین مردم چجوری خودجوش اومدن برای شما غیر منتظره بود و یه روزم غیر منتظره خودجوش میان سراغتون، خیلی زود به همین زودی ها میان سراغتون، ظلمتونو میکنن از روی زمین. اینقدر به مردم ظلم نکنین.
کار کابینه جمهوری اسلامی در حال حاضر به صورت مسکی هم خنده‌دار شده و هم گریه‌دار. وزیر نفت صرفا به دنبال دلالای نفتی میگرده که مخفیانه نفت رو بفروشه. وزیر دادگستری شمشیر رو از زیر بسته ولی همون کار وزیر قبلی رو انجام میده. وزیر کار فقط از کارفرمایی‌ها حمایت میکنه. وزیر نیرو روز به روز برق و گاز رو گرانتر میکنه. وزیر دفاع و جنگ تنها سپاه قدس رو قوی تر میکنن. وزیر علوم اصلا انتخاب نمیشه. وزیر امور خارجه تنها کارش مذاکره با 5+1 رئیس جمهور هم هی به مجلس میره که بتونه وزیر علوم داشته باشه. در حقیقت کابینه‌ای در جمهوری اسلامی وجود نداره. و آقای خامنه ای هم این کارا رو انجام میده، یا به زبون دیگه همون خلافت اسلامیه.
ما کی میخوایم اینو متوجه بشیم که بابا اینا برای آباد کردن که نیومدن، اینا برای همین کارا اومدن، اینا برای از بین بردن منابع ملیمون، ثروتمون و خرابی ایران که برای هممون ثابت شده اومدن. ما باید این باور رو داشته باشیم که اینا فقط برای همین کار هستن و خودمون باید خودمون رو نجات بدیم. تا کی باید بشینیم ببینیم اینا هر کاری که دوست دارن میکنن و هیچ مردم هم هیچ صدایی ازشون در نمیاد، مثل همین اخیراً اسید پاشی هایی که انجام دادن. پس کی باید ما خودمون رو نجات بدیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر پیام‌های تلفنیتون هستیم. اگه به وبسایت ما radiofardo.com همین الان سری بزنین، اولین خبر ما توی بخش سرخط خبرها در مورد آلودگی آب تهرانه. رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر تهران امروز سه‌شنبه از وزارت کشور خواسته تا کمیته اضطرار آلودگی آب در تهران تشکیل بشه. در همین حال علی اکبر سیاری از معاونان وزارت بهداشت امروز مسئله آلودگی آب تهران رو شایعه دونسته و گفته وزارت بهداشت بر کیفیت آب پایتخت نظارت دقیق داره. اگر وبسایت ما رو هنوز ندیدید، رضا جمالی گزارش اون رو تهیه کرده، با هم میشنویم.
در حالی که رئیس کمیسیون شورای شهر تهران نسبت به آلودگی آب شرب پایتخت هشدار داده و از شهروندان خواسته تا از بطری‌های آب معدنی استفاده کنند، معاون وزارت بهداشت در واکنش به این اظهارات گفت مردم به شایعات توجه نکنند و با خیال راحت آب شرب تهران را مصرف کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران روز سه‌شنبه 27 آبان در تذکری از وزیر کشور خواست تا 24 ساعت آینده کمیته اضطرار آلودگی آب تشکیل شود. به گفته این مقام مسئول در شورای شهر تهران، میزان نیترات آب شرب پایتخت در برخی مناطق بیش از حد مجاز شده است. در همین حال علی اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزارت بهداشت، به خبرگزاری مهر گفته است که موضوع آلودگی آب تهران یک خبر سوخته است و افزود با همکاری وزارت نیرو وضعیت آب چاه‌ها و تصفیه آب آن تحت نظارت است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد. در همین حال و به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد پرورش مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با گلایه شدید از اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر تهران گفت کیفیت آب پایتخت شوخی بردار نیست و افزود که حاضر است با حضور رسانه‌ها و اعضای شورای شهر گزارش جامعی درباره وضعیت کیفی آب تهران ارائه کند. مدیر عامل آبفای استان تهران وزارت بهداشت را متولی اصلی کیفیت آب تهران معرفی کرد و گفت آن وزارتخانه تاکنون کیفیت آب تهران را تایید کرده است. سالهاست که در مورد کاهش کیفیت آب تهران و خطر آلودگی آن سخن رفته و در چند سال گذشته مسئله وجود نیترات در آب شرب این کلان شهر از بحث‌های جدی مسئولان محیط زیست، وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط بوده است. مسئله استفاده از آب فاضلاب برای مصارف کشاورزی در اطراف تهران و نفوذ این آب به چاه‌های زیرزمینی که چندی پیش خبرساز شد، یکی دیگر از معضلات آب شرب پایتخت است. در همین ارتباط تابستان امسال کمال‌الدین پیرمؤذن، سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، از نفوذ فاضلاب به چاه‌های آب شرب منطقه پردیس در 15 کیلومتری شرق تهران خبر داده بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و یک گفتگو در پایان مجله شبانگاهی. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستانی تهران در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، ضمن تکذیب ارتباط اتهام پرونده قنچه قوامی با تماشای مسابقات والیبال، او را به ارتباط با اپوزیسیون خارج از کشور و شبکه‌های ماهواره‌ای، شرکت در تجمعات ضد نظام و فیلمبرداری از مقر پلیس محل بازداشت متهم کرد. قنچه قوامی شهروند بریتانیایی ایرانی تبار که 3 خرداد سال جاری برای تماشای مسابقات والیبال به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود به دلیل اعتراض به راه ندادن زنان به این ورزشگاه به دست نیروهای امنیتی دستگیر و ساعتی بعد آزاد شد. حسین قویمی در گفتگو با سوسن مشتاقیان مادر قنچه قوامی در تهران ابتدا واکنش او را در مورد ارتباط پرونده قنچه با تماشای مسابقات والیبال می‌پرسد. سوسن مشتاقیان:
والا دختر من به خاطر جریان والیبال دستگیر شد و بیشتر بازجوییاش هم در مورد این بود. حتی ملاقاتی که بازجو با من پدرش داشت از ما پرسید اسم بقیه همدستای کمپین والیبال رو بگیم و اینکه والیبال از کجا خط گرفته. ولی داستانی موافق نبود و من همینجا میخوام از داستان محترم تهران خیلی تشکر کنم، به خاطر اینکه دیروز قرار منع تعقیب اتهام دوم دخترم رو صادر کردن. و همین
چه اتهامی بود؟ اتهام دوم ایشون، ببخشید،
اتهام دومش اجتماع و تبانی بود فکر میکنم.
بر اساس همین اطلاعیه دادستانی دوباره پرونده قنچه رو به دادسرا فرستادن. وکیل قنچه آقای علیزاده طباطبایی هم شنیدم که استعفا دادن. میشه در این مورد توضیح بدین و بگین که ایشون برای چی استعفا دادن از این پرونده؟
وکیل سابق دخترمون آقای علیزاده طباطبایی در چند روز گذشته اظهارات کذبی کرده بودن که خیلی باعث تعجب ما هم شده بود و نمیتونستیم که دلیلش چی بود. و بعد از چند روزم که من ازشون خبری نداشتم، یعنی یکی دو روز بود که اصلا ازشون خبری نداشتیم، دیروزم استعفاشون رو دادن.
گفتین اظهارات کذبی کرده بودن آقای علیزاده، چه چیزی گفته بودند که غیر واقعی بود به نظر شما؟
یه موردش مثلا این بود که آقای علیزاده گفتن که بازجوییاش خیلی طول کشیده به خاطر اینکه ماه رمضان بوده و دختر من روزه بوده، در صورتی که اصلا بازجویی ربطی به ماه رمضان و روزه نداره.
خانم مشتاقیان، آخرین باری که شما دخترتون رو دیدین آیا اشاره‌ای کردند به مسئله عکس برداری از مقر پلیس و افراد حاضر در اونجا؟ چون در اطلاعیه دادستانی اومده که خانم قنچه قوامی متهم شده که پس از بازداشت مبادرت به عکس برداری از مقر پلیس و افراد حاضر در اونجا کرده.
والا تو موبایل دختر من هیچ چیز غیرقانونی وجود نداشته. من میخواستم در مورد رابطه دخترم با رسانه‌های بیگانه بگم که دختر من هیچ گونه رابطه‌ای با رسانه خارج از کشور نداشته. فقط تنها یک دونه مقاله داشته، اونم یه مقاله تحقیقی بوده در زمان دانشجوییش، چاپ کرده بوده که بر ضد تحریم‌های ظالمانه اقتصادی بوده و گفته بوده که این تحریم‌ها خیلی به زنان ایرانی فشار آورده و باید جلوی این تحریم‌ها بایستن. با این حال گفتن که این گفته سیاه نمایی، در حالی که این سند افتخار دختر منه که از کشور استعفا کرده. دختر من فعال مدنی بوده، دختر من با کودکان کار میکرد و یه جایی هم میخواست مشغول کار بشه که رئیسش آقای الیاس حضرتی بود که برای مشاوره حقوقی بود، که ایشون نه مجرم نه محکوم شده و دختر من فقط میخواست تو مؤسسه ایشون کار کنه. همین.
خانم مشتاقیان، حالا که وکیل دخترتون آقای علیزاده طباطبایی استعفا دادن از این پرونده، آیا وکیل تازه دیگری گرفتین؟
فعلا نه، ولی دنبالش هستیم، دنبال وکیل هستیم که فردا وکیل جدیدی بگیریم. و من همینجا میخواستم از دادستانی محترم تهران یه تشکر دیگه هم بکنم، به خاطر اینکه پیگیری کردن شکایت ما رو از تخلفایی که توی پرونده دختر من شده و دستگیری فرد متخلف.
خانم مشتاقیان، شما الان از قوه قضاییه جمهوری اسلامی چه درخواست و تقاضایی دارین؟
من از رئیس قوه قضاییه تقاضا دارم که فقط به پرونده دخترم رسیدگی بشه. من قبلا هم ازشون تقاضا کردم که فقط روند غیرقانونی نداشته باشه.
سوسن مشتاقیان بود، مادر قنچه قوامی در تهران. حسین قویمی با او گفتگو میکرد. قنچه قوامی شهروند بریتانیایی ایرانی تبار که 3 خرداد ماه امسال برای تماشای مسابقات والیبال به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود و به خاطر اعتراض به راه ندادن زنان به این ورزشگاه به دست نیروهای امنیتی دستگیر شد و ساعتی بعد هم آزاد شد. چند روز بعد در حالی که برای گرفتن لوازم شخصیش رفته بود دوباره بازداشتش کردند. اما در اینجا مجله شبانگاهی به پایان میرسه. اگه بخواین خبرها و گزارش‌های بیشتر رو توی وبسایت ما radiofardo.com و صفحه فیسبوک ما هم میتونین دنبال کنین. ساعت 12 شب به وقت ایران با مجله نیمه شب و خبرهای تازه‌تر برمیگردیم. تو این فاصله هم هر 30 دقیقه یه بخش خبری داریم و موسیقی. من رضا ولی‌زاده تا مجله نیمه شب ازتون خدافظی می‌کنم. شب آرومی داشته باشید. خدا نگهدار.